رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 7:30 شام پنجشنبه 18 سنبله سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 11 صبح 8 سپتامبر در شهر واشنگتن دی سی. میرویس رحمانی هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته. نخست در خط خبرها،
کشته شدن 5 تن در اثر انفجار در ولسوالی بغلان مرکزی، تعیین صدر اعظم ازبکستان به حیث رئیس جمهور موقت و پیوستن شبه نظامی عراقی به عملیات بازپسگیری حلب.
پس از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش های افغانستان و جهان، گزارشی داریم در مورد ازدواج کودکان در نیپال. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. پیش از نشر گزارش ها، نخست توجهتان را به مهمترین اخبار افغانستان، منطقه، جهان جلب می کنم که آن را همکارم احد عزیزاده تقدیم می کند.
با عرض سلام، در حالی که گروه طالبان ادعا دارند که در شهر ترینکوت داخل شده اند، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که حملات این گروه در ترینکوت عقب زده شده است. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا پذیرفت که قبل از ظهر امروز گروه طالبان از بخش شمال شرقی شهر ترینکوت اندکی پیشروی کرده بودند، اما نظامیان افغان این عملات را عقب زدند که در نتیجه 40 جنگجوی طالب در این درگیری کشته شدند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. وقوع یک انفجار در ولسوالی بغلان مرکزی حداقل 5 کشته و 8 زخمی به جا گذاشت. محب الله، قمندان امنیه ولسوالی بغلان مرکزی، در صحبت با صدای امریکا گفت این انفجار حوالی ساعت 4 عصر امروز در اثر مواد جابجا شده در یک بایسکل در جاده منطوی آن ولسوالی صورت گرفت و در میان کشته شدگان یک پلیس نیز شامل است. در خبر دیگر، گروه طالبان 13 مسافر را شام دیروز از شاهرای کابل فرا اختطاف و به یک منطقه نامعلوم انتقال دادند. سید ملا محمد، ولسوال بالا بلوک ولایت فرا، به صدای امریکا گفت که بیشتر مسافران اختطاف شده محصلین دانشگاه بودند که برای سپری کردن روزای عید به خانه های خود می رفتند. اینجا رادیو آشنا صدای امریکا. پارلمان در ازبکستان شوکت میرزیایف، صدر اعظم آن کشور را به حیث رئیس جمهور موقت تعیین کرد. اسلام کریموف، رئیس جمهور ازبکستان که از 27 سال بدین سو پر جمعیت‌ترین کشور آسیای میانه را اداره می کرد، هفته گذشته در سن 78 سالگی درگذشت. بر اساس قانون اساسی ازبکستان، انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور باید در ظرف 3 ماه برگزار شود. انتظار می رود میرزیایف در یک انتخابات در این انتخابات برنده شده و به کرسی ریاست جمهوری ازبکستان تکیه بزند. مقام های ترکیه حکم بازداشت 6 جنرال و چندین مقام نظامی دیگر آن کشور و همچنین 16 تاجر را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ماه جولای در آن کشور صادر کرد. ترکیه ادعا دارد افراد بازداشت شده و آنانی که حکم بازداشتشان صادر شده است با فتح الله گولن، یک روحانی ترکی مستقر در امریکا، ارتباط دارند. انقره ادعا دارد که کودتای نافرجام ماه جولای در ترکیه توسط این فرد طراحی شده بود. آقای گولن دست داشتن در این کودتا را که بیش از 270 نفر کشته به جا گذاشت رد کرده است. شورشان در پاکستان از سال 2014 بدین سو 44 کارگر را که روی اعمار دهلیز اقتصادی چین و پاکستان کار میکردند کشتند. جزئیات بیشتر از احمد شکیب دوست.
دگروال ظفر اقبال، سخنگوی یک شرکت ساختمانی نظامی پاکستان، امروز با بیان این مطلب افزود که کشته شدگان همه پاکستانی اند و بیشترشان در اثر انفجار بم کنار جاده و حمله بر ساحات ساختمانی جانهایشان را از دست دادند. دهلیز اقتصادی چین و پاکستان یک پروژه بزرگ انکشافی به ارزش 46 میلیارد دلار است که شامل اعمار شهرها، خطوط آهن و خطوط انتقال انرژی می باشد و غرب چین را با بندر گوادر پاکستان وصل می کند. بخش از این دهلیز از ایالت بلوچستان و پاکستان عبور می کند، جایی که جدایی طلبان بلوچ با اعمار این دهلیز مخالفند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. در اثر یک حمله هوایی ائتلاف برابری عربستان سعودی در شمال صنعا پایتخت یمن حداقل 9 نفر به شمول 4 کودک کشته شدند. باشندگان محل با بیان این مطلب گفتند در این حمله که امروز صورت گرفت حداقل 5 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفت که این گزارش را بررسی میکنند. جنگ داخلی یمن که در آن ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از حکومت یمن حمایت میکند، جان بیش از 100 هزار نفر را گرفته و بیش از 3 میلیون نفر دیگر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. یک گروه شبه نظامی شیعان عراق گفته است که بیش از 1000 جنگجو را برای پیوستن به عملیات بازپسگیری شهر حلب به سوریه فرستاده است. پیوستن شیعان عراق به جنگ حلب دخالت روزافزون خارجی ها در جنگ داخلی سوریه را نشان می دهد. نیروهای حکومت سوریه با حمایت هوایی روسیه و جنگجویان شیعه لبنانی و عراقی ظاهراً تحت نظارت یک جنرال ایرانی تلاش دارند حلب را از تصرف شورشیان سوری خارج سازند. وزارت خارجه روسیه می گوید که رهبران اسرائیل و فلسطین در اصول توافق کردند تا در مسکو با هم مذاکره کنند. جزئیات بیشتر از هاشم حبیب زاده.
ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفت که دفاتر محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطین و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از این توافق به مسکو اطلاع دادند، اما تا کنون تاریخ دقیق برگزاری این مذاکرات معلوم نمی باشد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مهمترین مورد در این مذاکرات انتخاب زمان درست است. رهبران اسرائیل و فلسطین از سال 2010 تا اکنون با هم ملاقات نکردند.
بریتانیا باید هر چه زودتر مذاکرات خروج از اتحادیه اروپایی را آغاز کند. این مطلب را دونالد تاسک رئیس شورای اروپا امروز در ملاقات با تریسا می صدر اعظم بریتانیا در لندن بیان کرد. با این خواست آقای تاسک فشارها برای آغاز مذاکرات رسمی خروج از اتحادیه اروپایی بر بریتانیا افزایش یافته است. اما صدر اعظم بریتانیا گفته است که کشورش این مذاکرات را امسال آغاز نخواهد کرد، زیرا لندن برای تعیین موقف آینده خود در قبال اتحادیه اروپایی به زمان نیاز دارد. و
رادیو آشنا، اخبار تازه.
و دونالد ترامپ میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مقایسه با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک رهبر بهتر است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در یک مسابقه با شبکه خبری NBC همچنین گفت که در صورت رای یافتن به قصر سفید روابط بسیار خوب با آقای پوتین خواهد داشت. ترامپ افزود که روسیه و آمریکا در مبارزه علیه داعش منافع مشترک دارند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
و اکنون نوبت می رسد به نشر گزارش های برنامه این ساعت. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا پذیرفت که قبل از چاشت امروز گروه طالبان از بخش شمال شرقی شهر ترینکوت مرکز ولایت زابل اندک پیشروی کرده بودند، اما نظامیان افغان این حملات را عقب زدند که در نتیجه 40 جنگجوی طالب در این درگیری کشته شدند. توجه کنید به مصاحبه کامل با آقای رادمنش.
طوری که می دانید ما در اکثر نقاط افغانستان دشمن را به شکست مواجه ساختیم، مثلا در هلمند، در پساوند ولایت غور و در اطراف و اکناف ولایت اوریسگان. ولی دشمن می خواست با سقوط شهر ترینکوت دستاورد داشته باشه، اما نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان با وقت و زمانش این تحرکات دشمن را سرکوب کردند و فعلا تمام محلات استراتژیکی در شهر ترینکوت زیر اداره اردوی ملی و پلیس ملی است و بلند منزل ها را انسداد کردیم و خانه ها را خانه به خانه تلاشی ادامه داره و امیدوار هستم بسیار زودی شما خبرای خوش را از آرامی مردم شهر ترینکوت بشنوید.
خب از ادعای مخالفین اگر ممکن کردن که شهر ترینکوت گرفتن تصرف کردن،
خب در داخل شهر ترینکوت از قسمت شمال شرقش یک سلسله انکشافات وجود داشت، ولی ما او را عقب زدیم و اکثر افرادش که اضافه از 40 نفر بوده در شهر ترینکوت از بین رفتند.
اقدامات شما چی بوده پس از اینکه مثلا مخالفین آمدن جنگش رو کردن و شدت یافته بود؟
ما فقط اقدامات ما ای بود که اول محلات دشمن را تثبیت کردیم، بعدن در محلات دشمن ضربات توپچی و هوایی وارد شد و اکنون ما در محلات جا به جای هستیم که دشمن از هر نوع تحرک بازداشته میشه.
بخاطر تقویت نیروهایتان که در اردوگاه هست، نیروهای کمکی هم خواستین از کجا؟
قوای کماندو پیاده و همچنان نیروهای اردوی ملی که در اولسوالی شاولیکوت بودند به ترینکوت رسیدند و فعلا ترینکوت تحت اداره ماست.
چرا با یک بارگی اردوگان با یک جنگ شدید اونجا مواجه شد و جریان داره؟
جنگ بود در اطراف ولایت اورزگان، یک سلسله انکشافات موجود بود، اما از 24 ساعت گذشته این انکشافات زیادتر و شدیدتر شد و متاسفانه بعضی مردم در داخل پلیس محلی بودند که میخواستن اونها هم به نوعی با دشمن همکاری بکنند که عاجل یا کشف شد و به ارگان های عدلی و قضایی سپرده شدند و فعلا در اونجا وضعیت طور است که ما میتوانم به بسیار همونطور اطمینان بر شما بگویم که زیر اداره نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را شنیدید، اما شما اکنون شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستید. امروز در کابل از نخستین روز هفته شهید بزرگداشت شد. در این مراسم سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید دشمنان داخلی و خارجی افغانستان میکوشند اقدامات حکومت افغانستان را در راستای اصلاحات در آستانه برگزاری کنفرانس بروکسل تحت شعاع قرار دهند. او افزود افغانستان با توطئه خطرناک مواجه میباشد. سمسامه سیرت در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
امروز از اژدهی سنبله روز کشته شدن احمد شاه مسعود و نخستین روز هفته شهید با حضور مقام های دولت افغانستان در خیمه لوی جرگه بزرگداشت شد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در این مراسم گفت حفظ وحدت افغانستان با توطئه بزرگ مواجه است. او افزود جنگ اعلام نشده تحمیلی که در کشور جریان دارد و از افراد ملکی و نظامی قربانی می گیرد، زیربناها، تاسیسات، سرحدات و تمامی طرز کشور را نیز مورد تجاوز قرار می دهد. آقای دانش تاکید کرد که افغانستان برای رهایی از مشکلات باید اجماعی ملی شکل دهد. او در ادامه گفت دشمنان افغانستان در میدانهای نظامی شکست خورده اند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مورد برنامه های حکومت گفت
همکنون برنامه تقویت نهادهای دفاعی و امنیتی، اصلاحات عدلی و قضایی، مبارزه علیه فساد اداری، اصلاحات اداری، شفافسازی قراردادهای دولتی و تحرک در تطبیق پروژه های کلان ملی در حال اجرا و عملی شدن است. مهمتر از همه اصلاحات انتخاباتی و آمادگی برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها و همچنین آمادگی برای توزیع تذکره برقی آغاز شده.
معاون دوم ریاست جمهوری همچنان گفت که دشمنان افغانستان می خواهند اقدامات حکومت را در نزدیکی برگزاری کنفرانس بروکسل تحت شعاع قرار دهند. در این برنامه احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در حکومت داری نگهداری خوب تاکید کرد که بعضی از نهادهای حکومتی رنگ و بوی قومی دارند. او افزود که برای بیرون رفت از این وضعیت به ایجاد جنبش‌های مقاومت نیاز است.
هنوزم بعضی سیاستمدارای ما میخوان که مشروعیت خود از پایگاه‌های قومی بگیرند و هنوزم به عوضی که ما معتقد به اهداف ملی بزرگ ملی باشیم، ما میخواییم که اهداف قومی خود تطبیق بکنیم که این مسئله یک موضوع است در جهت خلاف منافع ملی کشور.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که عدم توجه به آرمانهای گذشتگان سبب شده که افغانستان روز به روز ضعیف شود. مراسم هفته شهید در حال در کابل برگزار شد که در ناحیه 4 کابل بر اثر انفجار ماین چسبکی 3 نفر زخم برداشتند و از اثر تصادم موترها 1 نفر کشته شده است. در همین حال در درگیری که میان محافظان فرهاد مجیدی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان و پلیس در شهر نو کابل رخ داد، 1 منصوب پلیس کشته شد. به گفته فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جرایم جنایی کابل، در اثر فیرهای هوایی تاکنون گزارشی از زخمی شدن و یا کشته شدن فرد نیست. این در حال است که بر بنیاد تصاویر و چشم دید شهروندان، کاروانهای مربوط به بزرگداشت از روز شهید با سلاح مجهز بودند و هر از گاه صدای فیرهای هوایی شنیده می شد. این در حال است که روز پیش گلنبی احمدزی قمندان عمومی گارنیزیون و شهروندان افغان هشدار داده بود که از تجمعات بپرهیزند. او گفته بود که مخالفان می کوشند اجتماعات مردم را هدف قرار دهند. هفته شهید و سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود امروز در کابل با تدابیر شدید امنیتی و مسدود بودن راه‌های منتهی برق بزرگداشت شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز موضوع پرجنجال آب‌های جنوب چین ادامه خواهد داشت. آقای اوباما این سخنان را امروز در پایان نشست کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان بیان داشت. رئیس جمهور ایالات متحده همچنان بر اهمیت نقش کشورهای آسیان در برابر تغییر اقلیم صحبت نموده و بر روند گذار به اقتصاد وابسته به انرژی پاک تاکید ورزید. سید عزیز الرحمن با شرح بیشترین گزارش.
در آخرین روز نشست آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در لاوس، موضوع جنجال برانگیز آب‌های جنوب چین به طور آرام و بدون اشاره مشخص به فعالیت‌های چین در آن ساحه تحت منازعه مورد بحث قرار گرفت. محکمه دائمی حکمیت در ماه جولای ادعاهای چین مبنی بر حق مالکیت بر آب‌های جنوب چین را رد کرده، گفته بود که آن کشور هیچ سند تاریخی در مورد ندارد. اما بیجینگ این فیصله محکمه را رد کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در نشست امروز بیان داشت که تلاش ها برای حل مسالمت آمیز این موضوع ادامه خواهد داشت.
فیصله محکمه دائمی حکمیت در ماه جولای که تطبیق آن الزامی است، کمک نمود تا حقوق ابهار را در آن ساحه واضح بسازد. من میپذیرم که این تنش برانگیز است، اما امیدوارم که برای کاهش نگرانی ها با هم یک جا گام های سازنده برداریم و ثبات منطقوی و دیپلماسی را ترویج کنیم.
آقای اوباما همچنان در مورد اهمیت نقش کشورهای جنوب شرق آسیا در رابطه با تغییر اقلیم صحبت نموده و بر روند گذار به اقتصاد وابسته به انرژی پاک تاکید ورزید.
با ملت‌های جنوب شرق آسیا بخصوص نقش با اهمیتشان در برابر تغییر اقلیم، ما باید برای گذار به اقتصاد وابسته به انرژی پاک با هم یک جا کار کنیم تا مانع رشد و انکشاف نشده، بلکه باعث تقویت یافتن زمینه انکشاف و فرصت‌ها برای مردم شما گردد و ما باید استادگی خود را در برابر تغییر اقلیم تقویت ببخشیم.
29مین نشست سران 10 کشور عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا با اشتراک رهبران ایالات متحده، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و روسیه با تاکید بر اهمیت صلح، ثبات، امنیت و آزادی گشت و گذار در آب‌های جنوبی چین امروز در لاوس به پایان رسید.
علمای دینی واکسین دوره طفولیت به ویژه تطبیق واکسین پولیو را در مغایرت با دین نمی‌دانند. صحت و حفظ سلامتی جزء اساسات اسلامی است. فرزندانتان را واکسین کنید تا انسان و مسلمان صحتمند بباراید.
ساعت 7:49 دقیقه شب به وقت کابل است و در آخرین گزارش برنامه این ساعت، یک گروه حقوقی مستقر در نیویورک گزارش می‌دهد که نیپال سومین کشور آسیایی بعد از هند و بنگلادش است که در آنجا ازدواج‌های زیر سن در سطح بلندی قرار دارد. در این حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تایی گزارشی که چند قبل به نشر رسید می‌گوید که بیشتر از نصف دختران در افغانستان پیش از رسیدن به سن 19 سالگی ازدواج کرده و در این میان 40% آنان بین سنین 10 تا 13 سالگی می باشند. گزارش اسوسییتد پرس را از رویا زمانی می‌شنویم.
دیدبان حقوق بشر گزارش می دهد که حکومت نیپال برای پایان بخشیدن به ازدواج های زیر سن اقدامات کافی را انجام نداده است. در این گزارش همچنان آمده است که شواهد اندکی از تلاش های مؤثر حکومت برای جلوگیری از ازدواج های زیر سن و یا برای کاهش آسیب هایی که دختران زیر سن بعد از ازدواج تجربه می کنند دیده می شود. یک گروه حقوقی مستقر در نیویورک گفت که به تفاوتی حکومت نیپال به این معناست که اقدامات مورد نیاز در رسیدن به هدف نهایی که متوقف ساختن این پدیده به طور کل می باشد از سوی حکومت نیپال گرفته نشده است. نیپال سومین کشور آسیایی بعد از هند و بنگلادش است که در آنجا میزان ازدواج های زیر سن در سطح بلند قرار دارد. هیدربار از دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت نیپال باید اقدامات جدی را در پایان بخشیدن به ازدواج های زیر سن روی دست گیرد.
What we really want to ask the government today as we're releasing this report is to move ahead with this process but to take it really seriously. امیدوارم
که ما امروز از حکومت نیپال در جریان نشر این گزارش می‌خواهیم این است تا نه تنها با این روند به پیش برود بلکه آن را باید جدی گیرد. باید این موضوع را در اولویت قرار داده و پلان مشخص و تفصیلی را طرح کند که مورد حمایت همه قرار گیرد تا از این طریق این پلان مؤثر واقع شود و در نهایت هدف نهایی یعنی پایان بخشیدن به ازدواج افراد زیر سن تا سال 2030 در نیپال به دست آید. در گزارش دیدبان حقوق بشر که تحت نام وقت ما برای آوازخوانی و ساعت تری به نشر رسیده است آمده است که ازدواج زیر سن در نیپال از سال 1963 منع قرار داده شده است، اما تحقیق کنندگان دریافتند که پلیس آن کشور با ندرت جلوی این پدیده را گرفته است و یا هم فرد را در این مورد بازداشت کرده است مگر این که در مورد شکایت درج شده باشد. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، برخوردهای سنتی، فقر، زلزله بزرگ سال گذشته و بی‌ثباتی سیاسی باعث شده است تا ازدواج زیر سن کودکان به مثابه یک مشکل جدی در نیپال تلقی شود، جایی که 10% دختران قبل از رسیدن به سن 15 سال ازدواج میکنند. ریشمالا شیکیا کارمند امور اطفال در نیپال میگوید که نیپال کشوری است که در آنجا میزان ازدواج زیر سن دختران در اوج خود رسیده است.
Nepal is one of the country where child marriage is very high and in South Asia Nepal.
میگوید نیپال یک از کشورهای جنوب آسیا است که در آن سطح ازدواج زیر سن کودکان بلند است و این کشور سومین کشور آسیایی است که کودکان قبل از رسیدن به سن 18 سال ازدواج میکنند. بنابراین دلایل متعدد وجود دارد که چرا در نیپال ازدواج زیر سن بیداد میکند. یک دلیل این است که نیپال جامعه مردسالار است، جایی که باورهای سنتی، ارزش‌ها و فرهنگ حکم فرماست. این در حال است که مقامات حکومت نیپال میگویند که این کشور همالیایی پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای را برای متوقف ساختن ازدواج‌های زیر سن اتخاذ کرده و سیاست‌ها و قوانین جدیدی را برای رسیدگی به این موضوع روی دست گرفته است که شامل قانون جدیدی میباشد که بر اساس آن سن ازدواج قانونی دختران و پسران را 20 سال تعیین کرده است. دکتر کرن روپاختی از وزارت زنان کودکان و رفاه اجتماعی نیپال میگوید که
of 2001
40% میگوید بر اساس سروی صحی خانه به خانه سال 2001 40% از زنان بین 15 الی 19 سال ازدواج کردند و در سال 2006 یک سروی دیگر این اداره نشان می‌دهد که 32.2% در سال 2011 و 28.8% ازدواج زیر سن را نشان داده بود. بنان ازدواج زیر سن کودکان در حال کاهش میباشد. روند ازدواج زیر سن رو با کاهش است و این وضعیت برای ما امیدوار کننده است. در همین حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تا گزارش که چند قبل به نشر رسید میگوید که بیشتر از نصف دختران در افغانستان پیش از رسیدن به سن 19 سالگی ازدواج میکنند و در این میان 40% آنان بین سنین 10 تا 13 سالگی، 32% در سن 14 سالگی و 27% آنان در سن 15 سالگی تن به ازدواج می دهند. ملل متحد گزارش داده است که سالانه در سر تا سر جهان 7,300,000 دختر زیر سن مجبور به ازدواج می شوند که 12% این مجموعه را دختران افغان تشکیل می دهد. فقر و تنگدستی، رسم و رواج ناپسند اجتماعی، ناامنی و ادامه فرهنگ معافیت از جرم از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دلایل عمده افزایش ازدواج های اجباری و زیر سن در افغانستان می باشد.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شده اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. وقوع یک انفجار در بلوسپولی بغلان مرکزی حداقل 5 کشته و 8 زخمی به جا گذاشت. محیب الله قماندان امنیه ولایت بلوسپولی بغلان مرکزی در صحبت با صدای امریکا گفت این انفجار حوالی ساعت 4 عصر امروز در اثر مواد جابجا شده در یک بایسکل در جاده مندوی آن بلوسپولی صورت گرفت و در میان کشته شدگان یک پلیس نیز شامل است. در خبر دیگر، گروه طالبان 13 مسافر شام دیروز از شهرهای کابل فرا اختطاف و یک به منطقه نامعلوم انتقال دادند. سید ملا محمد ولسوال بالابلوک ولایت فرا به صدای امریکا گفت که بیشتر مسافران اختطاف شده محصلین دانشگاه بودند که برای سپری کردن روزهای عید به خانه های خود می رفتند. در حالی که گروه طالبان ادعا دارند که در شهر ترینکوت داخل شده اند، اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات این گروه در ترینکوت عقب زده شده است. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا پذیرفت که قبل از ظهر امروز گروه طالبان از بخش شمال شرقی شهر ترینکوت اندک پیشروی کرده بودند، اما نظامیان افغان این حملات را عقب زدند که در نتیجه 40 جنگجوی طالب در این درگیری کشته شدند. شورشان در پاکستان از سال 2014 بدین سو 44 کارگر را که روی اعمار دهلیز اقتصادی چین و پاکستان کار میکردند کشته اند. دگروال ظفر اقبال، سخنگوی شرکت ساختمانی نظامی پاکستان، امروز با بیان این مطلب گفت که کشته شدگان همه پاکستانی اند. مقام های ترکیه بازداشت 6 جنرال و چندین مقام نظامی دیگر آن کشور و همچنین 16 تاجر را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ماه جولای در آن کشور صادر کرد. ترکیه ادعا دارد افراد بازداشت شده و آنان که حکم بازداشتشان صادر شده است با فتح الله گولن، یک روحانی ترکی مستقر در امریکا، ارتباط دارند. در اثر یک حمله هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در شمال صنعا پایتخت یمن حداقل 9 نفر به شمول 4 کودک کشته شده اند. باشندگان محل با بیان این مطلب گفتند در این حمله که امروز صورت گرفت حداقل 5 تن دیگر نیز زخمی شده اند. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفت که این گزارش را بررسی میکنند. پارلمان ازبکستان شوکت میرزیایف صدر اعظم آن کشور را به حیث رئیس جمهور موقت تعیین کرد. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان که از 27 سال بدین سو پرجمعیت ترین کشور آسیای میانه را اداره میکرد، هفته گذشته در سن 78 سالگی درگذشت. بر اساس قانون اساسی ازبکستان انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور باید در ظرف 3 ماه برگزار شود. یک گروه شبه نظامیان شیعان عراق گفته است که بیش از 1000 جنگجو را برای پیوستن به عملیات بازپسگیری شهر حلب به سوریه فرستادند. و بریتانیا باید هر چه زودتر مذاکرات خروج از اتحادیه اروپایی را آغاز کند. این مطلب را دونالد تاسک رئیس شورای اروپایی امروز در ملاقات با تریسا می صدر اعظم بریتانیا در لندن اظهار کرد. پایان اخبار منطقه و جهان.